ساعت 6 بامداد به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. حمید فاطمی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای ایران علیه اسرائیل تازگی ندارد. ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد در پکن با یکدیگر دیدار میکنند. یک هواپیمای مسافربری در منطقه مسکونی در نیجریه سقوط کرد. در واکنش به سخنان تهدیدآمیز آیت الله علی خامنه ای علیه اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا گفت این تهدیدها چیز تازه‌ای نیست و او ایران را با رفتارش در مذاکرات آتی هسته‌ای خواهد سنجید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به سوئد سفر کرده است، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت منتظر است ببیند ایران در مذاکرات مسکو چه چیزی مطرح خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه اسرائیل را تهدید کرده بود که به گفته او اگر قدمی کج بردارد پیامدهای آن مانند صاعقه بر سرش فرود خواهد آمد. آیت الله علی خامنه ای در همین سخنرانی جهان غرب را به دروغگویی متهم کرد و گفت آنها از ایران هسته‌ای نمی‌ترسند، از ایران اسلامی می‌ترسند. آیت الله خامنه ای که در سال روز مرگ آیت الله روح الله خمینی سخنرانی میکرد همچنین گفت که محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا بحث خطر ایران هسته‌ای را برای منحرف کردن افکار عمومی از رویدادهای اقتصادی در اروپا و آمریکا مطرح کردند. در این مراسم عده‌ای از حاضران در مقبره آیت الله خمینی با سر دادن شعارهایی هنگام سخنرانی حسن خمینی و محمود احمدی نژاد اختلال ایجاد کردند. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز دیگر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. به گفته یوری یوشاکوف مشاور سیاست خارجی کاخ کرملین، هر دو رئیس جمهوری در مکالمه تلفنی اخیرشان با این دیدار موافقت کردند. نشست سازمان همکاری شانگهای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد در پکن برگزار می شود. پیشنهاد دیدار دو رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که مسکو دو هفته دیگر میزبان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب خواهد بود. به گفته مقامات نیجریه‌ای همه سرنشینان هواپیمای مسافربری که دیروز در این کشور سقوط کرد کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه یک هواپیمای مسافربری در یک منطقه پرجمعیت مسکونی در لاگوس سقوط کرد. این هواپیمای مسافربری حامل 150 سرنشین بود و پس از برخورد به ساختمانی دو طبقه در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، آتش گرفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سخنانی در پارلمان جدید این کشور گفت سوریه درگیر جنگی واقعی شده که از خارج تحمیل شده است. بشار اسد هر گونه نقش داشتن حکومت خود در کشتار حوله را بی‌پایه دانست و این اتفاقات را جنایتی کریه نامید. رئیس جمهور سوریه بار دیگر ناآرامی‌های کشورش را عملیات تروریستی توصیف کرد و گفت که دولتش با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کند. و در اعتراض به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مورد سقط جنین، روز یکشنبه صدها تن از زنان در خیابان‌های استانبول تجمع کردند و شعارهای علیه دولت سر دادند. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم در ادامه همچنان همراه ما باشید با شنیدن برنامه صدای دیگر با رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم جشن تکلیف دختر بچه ها و تأثیر آن بر شکلگیری هویت جنسیتی آنها را بررسی کنیم. با ما بمانید. سال هاست که دیگر جشن تکلیف در مدارس دخترانه جشنی است مخصوص کلاس سومی ها، جشنی که در آن خانواده ها باید چادری سفید یا صورتی همراه با مقنعه و جانماز آماده کنند و دختر بچه های 9 ساله در روزی به انتخاب مدرسه در مسجد محل یا نمازخانه مدرسه گرد هم جمع شوند و آغاز سن تکلیفشان را جشن میگیرند. خانم مریم، مادری دختر 13 ساله ساکن تورنتو، در مورد جشن تکلیف دخترش در ایران میگوید:
از اول سال کلاس سوم دبستانشون شروع میکنن آموزش ها رو، که به هر حال این چه اتفاقی واسه شما افتاده از این سن به خصوص و شما وارد چه مرحله میشین که مثلا حجاب، مثلا خب تا مچ دست مچ پا این حدودا رو براشون میگن، ولی اینم من متذکر باشم که بسیار برنامه شادی براشون درست میکنن. اینا علارغم اینکه سوالهای زیادی تو ذهنشون هست و ما میان خونه و اون ما رو سوال پیچ میکنن، ولی توی مدرسه خیلی بهشون خوش میگذشت. مثلا خودشون باید گروهی غذا درست میکردن، گروهی کلاسشون رو تزیین میکردن، به همین دلیل براشون خیلی فان بود و احساس میکردن که دیگه دارن وای دیگه 9 سالگیه و من بزرگ شدم. یعنی بیشتر اون جنبش براشون جالب بود. بعد که روز خود جشن میرن و براشون مسجدی رو تهیه، اینی که میگم یه قانونیه که تو همه مدرسه ها ایجاد میشه، میرن و روحانی اون مسجد واسه شون توضیح میده، باز من احساس میکردم که داره کم کم میترسه. و شروع شد مثلا قوانین شرعی و مذهبی رو کمی براشون باز کردم. باز اون یه مرحله بزرگی بود که وقتی اومد به من رسید کلی سوال ازش سوال پرسید که حالا من دیگه نمیتونم مثلا با کسی بازی کنم یا دیگه از این با... و واقعا مادر پدر رو میموندیم که چه جوابی باید بهش بدیم با توجه به طرز تفکر متفاوت خانواده ها و اون چه که تو مدرسه میگفت.
اما سن تکلیف چیست؟ آیا اسلام سن مشخصی را برای آغاز اجرای قوانین اسلامی برای دختران تعیین کرده است؟ محمد جوان اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس، پاسخ میدهد:
فتوای مشهور فقیهان شیعه این هست که دختران در سن 9 سالگی بالغ میشند، اما برخی از فقیهان معاصر وقتی آموزه‌های شرعی متناسب با سرزمین نزول وحی یعنی شبه جزیره حجاز رو ناسازگار با توانایی‌های روحی و جسمی دختران سرزمین ما دیدند، از شکل روایات وارده عبور کردند و در واقع نگاه مفهومی به روایات داشتند و متناسب با توانایی‌های روحی و جسمی دختران سرزمین ما سخن از بلوغ دختران در سن 13 سالگی گفتند.
سن بلوغ 13 سال تعیین شده باشد یا 9 سال، به نظر می‌رسد که نوع برخورد متناسب با آن سن تأثیر بسیار جدی در هویت جنسی کودکان خواهد داشت، در شرایطی که پسر بچه‌های 9 ساله همچنان در کوچه خیابان‌ها در حال بازی هستند و جامعه به آنها به چشم کودک نگاه می کند. دختر بچه ها موظفند آموزش هایی از این دست ببینند.
انسان وقتی به سن تکلیف میرسه باید دانستنی های تکلیف رو هم بدونه که به سه بخش تقسیم میشه: اول دانستنی های عقیدتی، دوم دانستنی های اخلاقی و سوم دانستنی های عملی. دانستنی های عقیدتی یعنی اینکه نوجوانی که به سن تکلیف میرسه باید نسبت به اصول عقاید خودش یقین داشته باشه و بر اساس این دلیل به خدا، پیامبران، امامان و روز قیامت یقین داشته.
این نوارهای آموزشی ویدئویی در حالی برای دختر بچه‌های 9 ساله ایرانی در نظر گرفته شده است که آنها هنوز در حال کودکی کردنند. اما آیا همه دخترهای 9 ساله آنگونه که مدارس در ایران آنها را موظف می‌کنند آماده روبرو شدن با مسائل دوران بلوغ که عموماً بعد از 12 سالگی رخ می‌دهد هستند؟ پاسخ این سوال را در اظهار نظر دختر بچه 9 ساله‌ای که جشن تکلیفش برگزار شده در گفتگو با مجری تلویزیون دولتی ایران می‌یابیم.
جشن تکلیف چیه می‌دونی؟
یه جشنیه که سنت بالا میره میگیرن.
میدونی چند سالت باید بشه که جشن تکلیف برات بگیرن؟
9 ساله.
الان چه احساسی داری؟
یکم خجالت میکشم.
برای چه خجالت میکشی؟
خب فکر کنم خیلی خیلی مامان و بابا بیان، بعد یکم فکر کنم خجالت میکشم.
با این چادرت که پوشیدی که خیلی خوشگل شدی، مثل فرشته ها شدی، نباید خجالت بکش که.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
از محمد جواد اکبرین میپرسم چرا سن تکلیف در اسلام همزمان است با الزام دختر بچه ها به حفظ حجاب؟
ببینید، مقوله حجاب و کارکردهای جنسیتی که برای حجاب قائل هستند هم دقیقاً مشمول همون نگاهی است که عرض کردم. به همین دلیل برخی از پژوهشگران ما الان به این نتیجه رسیدن که بازنگری بکنن در مقولات حجاب. شما در 100 سال پیش اگر در جامعه فقیهان که اصل بر وجوب حجاب بود سخن از تجدید نظر درباره حجاب میکردید یا میگفتید که رجوع بکنیم به برخی از فتاوای استثنایی صدر اسلام که حجاب رو واجب شرعی نمیدونستن بلکه توصیه اخلاقی میدونستن، اگر اون زمان چنین چیزی میگفتید شاید به شدت شما رو طرد میکردن و متعجب میشدند از این روی کرد. اما الان که برخی از پژوهشگران ما دارن رجوع میکنن به فتاوای شاذ و نادر و استثنایی مثل فتوای ابن جنید اسکافی که معتقد بود حجاب یک واجب شرعی نیست، یک توصیه اکید اخلاقی است، الان مجبورن که به این فتاوا مراجعه بکنن، چون میبینن که اون کارکردهایی که معروف برای حجاب به نام جلوگیری از تجاوز، به نام تعریف حریم برای زنان، به نام همه اون چیزهایی که در سده‌های گذشته پاسخ میداد، اما الان اصلا پاسخگو نیست. به عبارت دیگر اگر در قدیم به قول حافظ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کان شاهد بازاری این پرده نشین باشد، الان این تقسیم بندی ها چندان پذیرفته شده نیست و این گونه نیست که دیگه مردان شاهد بازاری باشند و زنان پرده نشین.
آنگونه که در دیدگاه های فقهای ایران آمده است اختلاف نظر در میان آنها فراوان است. از جمله آیت الله یوسف صانعی سن بلوغ در دختران را 12 سالگی میداند و بعد این اساس معتقد است که سن تکلیف نیز برای دختران پایان 13 سال قمری است. آیت الله محمد ابراهیم جناتی یکی از مراجع تقلیدی است که در این باره نوشته‌های مفصلی دارد. میگوید نظر مشهور در این باره 9 سال است که در قوانین جمهوری اسلامی نیز آمده است. از میان فقهای شیعه فیض کاشانی به 13 سال و شیخ طوسی به 15 سال برای سن بلوغ دختران معتقدند. در میان اهل تسنن نیز ابو حنیفه 18 سال، مالکی‌ها 15 سال و شافعی‌ها 17 سال را سن بلوغ می‌دانند. آیت الله جناتی اما همه این موارد را بی اساس می‌داند و می‌گوید در رساله عملیه خود ملاک بلوغ را حیض یا همان عادت ماهانه قرار دادم، یعنی تا زمانی که خون حیض مشاهده نشده بلوغ دختر احراز نشده است. محمد جواد اکبرین آموزش‌های دینی در مدارس را از منظری دیگر نیز بررسی می‌کند.
اساساً این آموزش جنسیتی مبتنی بر احکام دینی بر مدار و محور ظاهر مذهب و مذهب ظاهر می‌گرده. زبان یکسانی نداره، مقصد یکسانی داره. من ارجاع میدم به آیه 122 سوره توبه که سه تا نکته توش بسیار کلیدی هست: یکی فهم دین، یکی زمینه دین و یکی زمانه دین. این که ما بخوایم به فرزندانمون آموزش جنسیتی بدیم متناسب با سن بلوغ، این اولین سوالی که باید بهش پاسخ بدیم این هست که آیا این آموزه دینی با زمینه و زمانه ما سازگار هست یا نیست. اگر آموزه های جنسیتی متناسب با اون چه که سن بلوغ خونده میشه در شبه جزیره حجاز جواب میداد و از تجاوز به حریم همدیگه جلوگیری میکرد، لزوماً معنیش این نیستش که الان هم این حریم بندی ها پاسخ بده. در واقع این که عرض کردم دین زبان یکسان نداره، مقصد یکسان داره، مرادم این هست که ممکنه زبان دین کلن تغییر بکنه اما مقصد یکیست. مقصد اون زمان نزول وحی این بود که جلوی تجاوز به حریم دیگری گرفته بشه. اون زمان تصور بر این بود و برداشت این بود که با این حریم های جنسیتی که قائل میشن از این سن مشخص برای فرزندان متولد در اون سرزمین مشخص این حریم ها بهتر مراعات میشه. اما اگر الان به دلیل تفاوت فهم دین، تفاوت زمینه دین و زمانه دین ما به این نتیجه برسیم که این حریم های جنسیتی از همین سن فراتر از این که سن بلوغ اصلا چند سال هست، میتونه اتفاقا به نوعی آلرژی جنسی دامن بزنه، یعنی تولید پاره ای از مشکلات روحی رو بکنه یا از قضا حساسیت هایی رو تحریک بکنه که اگر این حریم بندی ها نبود اونها تحریک نمیشد، اون وقت باید نگاه دیگری به ماجرا داشت.
در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی سن بلوغ، تفکیک جنسیتی و هویت جنسی دختران می‌پردازیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.